در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و بینندگان ارجمند شبکه پویا. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت دکتر مسعود نقره‌کار، پژوهشگر، پزشک، نویسنده و فعال سیاسی هستم. این روزها بر کسی پوشیده نیست که یکی از جنجالی ترین و پربحث ترین اتفاقاتی که در واقع در ارتباط با وقایع ایران افتاده، سخنان و پیامی هستش که رضا پهلوی، پسر محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، که در واقع ایشون هم از فعالین سیاسی هست و سالهاست که در مورد مسائل ایران اظهار نظر و فعالیت میکنه، این سخنرانی جلب توجه زیادی رو کرد و در میان نظرهایی که مشاهده میکنیم بسیاری اون رو یک سخنرانی امیدوار کننده و بسیاری دیگر اون رو ناامید کننده میدونن. خواستیم از این فرصت استفاده بکنیم و از نظرات دوست و همکار خوبمون آقای دکتر مسعود نقره‌کار با خبر بشیم. آقای نقره‌کار، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون.
بله، درود میفرستم برای شما و همینطور بینندگان و شنوندگان شبکه پویا. خوشحالم با شما هست.
خیلی متشکرم و ممنونم. جناب نقره‌کار، شما قطعا مطلع هستید و میدونید که پیام اخیر رضا پهلوی بسیار جنجال برانگیز شد و از بسیاری جهات نظرهای موافق و مخالف رو به سمت خودش جلب کرد. شما به عنوان یک فرد سوسیال دموکرات که در واقع سخنگوی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هم هستید و در گذشته دیدیم که همکاری هایی هم این سازمان و شما با رضا پهلوی داشتید، این سخنرانی رو چطور میبینید؟
همطور که اطلاع دارید، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران بر بنای در واقع مبنای برنامه و همینطور برنامه‌ای که در پیوند با امر همکاری و ائتلاف با سایر شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی داره، با هر شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همینطور با هر جمع و یا نیروی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همراهی و همکاری می‌کنه. مجموعه‌ای که در واقع ارزش‌های بنیادی سوسیال دموکراسی رو پذیرفته باشن و یا به اون باور داشته باشن، مثل آزادی، دموکراسی، رفاه همگانی، عدالت اجتماعی، همبستگی و مجموعه‌ای که بهتر از من میدونید. بر بنای همین نگاه و درک و همین برنامه، ما با شخصیت‌ها و جمع‌ها و نیروهای سیاسی متعددی همراهی داشتیم، همکاری کردیم و حتی در راستای پیشبرد گام‌هایی در جهت فراتر از یک همکاری فی الواقع حرکت داریم می‌کنیم. بخشی از مشروطه‌خواهان، بخشی از جمهوری‌خواهان، چپ دموکرات، بخشی از ملیون یا جریان‌های مربوط به جبهه ملی، راست میانه و بسیاری از این مجموعه‌ای که من الان نمیخوام اسم بیارم و شخصیت‌های مستقل در واقع مجموعه‌ای هستن که جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران با اونها همراهی و همکاری کرده و خواهد کرد. بنابراین میخوام یعنی یک چارچوب کلی رو گفتم بهتون براتون تعریف بکنم و تا حدودی روشن باشه. آقای رضا پهلوی هم به گمان ما شخصیت سیاسی است که در همین حوزه‌ای که من بهش اشاره کردم از نظر ما در این حوزه قرار داره. به همین خاطر ما با ایشون همراهی و همکاری‌هایی داشتیم و خواهیم داشت. همونطوری که اطلاع دارید، مجموعه نظرات ایشون در واقع مجموعه است که با اون ارزش‌های بنیادی که من بهش اشاره کردم تا حدود زیادی خوانایی داره. من همینجا یه نکته ایرم بگم که ما حساب آقای رضا پهلوی رو واقعیتش با بخشی از هوادارای ایشون که در واقع میگویند هوادار ایشون و طرفدار ایشونن اما به نام ایشان ساز خودش رو میزنن تا حدودی جدا میدونیم و جدا میکنیم. بسیاری از هواداران جناب رضا پهلوی خب روشنی ما داریم میبینیم، علارغم این که مطرح میکنن به پیمان نوین، به هر حال اون پیمانی که ایشون منتشر کرده، وفادارن، ولی در عمل میبینیم مسیری رو میرن که تا حدودی یا مسائل رو مطرح میکنن که با اون پیمان خوانایی نداره. در کنار این مجموعه ها بد نیست من به این نکته اینجا اشاره بکنم و اون این که بسیاری از طرفداران هم نهاد پادشاهی، هم جمهوری خواهی، هم طیف‌های گوناگون، آنچه که ما این روزها شاهد هستیم مطرح میکنند، یعنی اکنون و آینده رو نمیبینند، بیشتر برگشت به گذشته دارند و اینکه به هر حال گذشته چراغ راه آینده است. ما هم باور داریم، ولی بسیاری از اینها در واقع گذشته رو، خیلی عذر میخوام، چماق راه آینده کردن و در واقع از گذشته دارن به گمان من بهره برداریایی میکنن که به سود همدلی و همبستگی نیست و در اون راستا نیست و بیشتر مسئله به گمان من عقده گشایی و تا حدودی تفرقه افکنی رو با خودش داره. من خواستم این صحبت کلی رو در مورد به عنوان یه مقدمه خدمتتون عرض کنم و بعد به این نکته‌ای که مطرح کردید بپردازم. ببینید، پیام آقای رضا پهلوی به گمان من ارزیابیم اینه که پیام امیدوار کننده و مثبت بوده و هست. البته نکاتی هم من دارم در رابطه با این پیام که شاید به هر حال جنبه‌های تصحیحی و انتقادی داشته باشه از نظر خودم، ولی این پیام امیدوار کننده است و به نظر من مثبت. اولا این پیام در شرایط خاصی منتشر شده، درست در زمانی که نیازش حس میشد چنین پیامی. ما شرایط داخل ایران رو میدونیم، وضعیت مردم رو میدونیم و در چنین شرایطی دادن چنین پیامی با ویژگی هایی که حالا بعدن میشه برشمرد، خب بسیار گام به گمان من تاثیرگذار و مثبتی است. خب در عین حال مسئله زمان، انتخاب زمان و شرایطی که ما الان هستیم، در کنارش دامنه و گستره تبلیغاتی که این پیام به خودش داشت و میلیون ها ایرانی اون رو شنیدن، چه در داخل و چه در خارج، هم به گمان من دارای ارزش است. حالا بعضی ارزیابی ها و تحلیل ها پشت چنین گستردگی هست که حالا شاید به اونم برسیم، نگاه هایی که به هر حال تحلیل ها و تعابیر مختلف. در کنار این دو نکته که به نظر من اون چیزی که خیلی اهمیت داره، ارزش تاثیرگذاری روانی و سیاسی چنین پیامی است در شرایطی که الان جامعه ما هستش. مردمی که در جامعه ما در اون شرایط سخت زندگی میکنن و در فضایی که فضای نومید کننده است، فضای یأس، فضای بی پشتیبانی است، بی تردید یک پیام این گونه ای و نه فقط از طرف رضا پهلوی، حتی اگر شخصیت های دیگه هم همین کار رو میکردن و بکنن، این گونه پیام ها مشروط بر این که پشتوانه عملی هم داشته باشه، برای مردم میهن ما انرژیزاست، دلگرم کننده است و در واقع مسیر مبارزاتی اونها رو به حال در جهت بهتری سوق خواهد داد. این هست که من در واقع این سه مؤلفه رو بهش اشاره کردم تا یک نگاه کلی به این پیام داشته باشیم. روی خود جزئیات و محورهایی که در این پیام هستم، واقعیتش اینه که من نکته خیلی جدیدی غیر از چند مورد توی پیام ایشون با پیام‌های سابق و مصاحبه‌هایی که داشتن نمی‌بینم. عرض می‌کنم غیر از برخی نکات که بهش اشاره می‌کنم، بیشتر اهمیت این پیام زمانه در واقع ارائه این پیام هست و اون ویژگی که عرض کردم. ولی در هر حال این پیام نکات مثبت به نظر من زیاد داشت. همین نگاه به مردم، نگاه به داخل کشور، نگاه به جنبش‌هایی که در داخل کشور جاری است و طرح این نکته که اون حرکت‌هایی که در داخل کشور هست، در واقع تأکید روی این که فی الواقع کسانی که در خیابان‌ها هستند با چه تنوع فکری گوناگونی هستند و خواستن و در واقع تأکید روی این که این تنوع فکری برای بهتر پیشرفت بهتر در واقع این حرکت ها به یک هماهنگی و یک مرکز هماهنگ کننده و در واقع یک سازماندهی نیاز داره. خب این تأکید تأکیدی است که خب قبلا هم بارها مطرح شده، ولی در چنین شرایطی به نظر من تأکید به جایی است. ضمن اینکه در کنار همین تأکیدات ما به مسئله اهمیت تحزب، اهمیت احزاب، اهمیت جریان های مختلف هم در سخنانشون میبینیم. در واقع اون درکی که سعی میکنه اینو نزدیک کنه به یک نگاه پوپولیستی، من فکر کنم خیلی در واقع شاید یه تحلیل دقیقی نباشه. به هر حال نقش اپوزیسیون هم اگرچه آنجایی که ایشون به اپوزیسیون خارج کشور موقعی که اشاره داره خب برخورده نومید کننده ای میکنه نسبت به این اپوزیسیون، که به هر حال نگاه شخصی خودشه، از نظر من اگر بخوایم بپرسیم اپوزیسیون به هر حال تلاش‌های مثبتی داشته، ولی خود ما هم بارها مطرح کردیم که به هر حال حرکت امیدوار کننده ای تا به حال نبوده اپوزیسیون خارج کشور. ولی این امر رو در واقع در رابطه با خارج کشور مطرح میکنه به برداشت من، و به اهمیت نقش اپوزیسیون در داخل کشور و اینکه چگونه اپوزیسیون در داخل کشور سازمان یافته با برنامه و با رهبری میتونه هدایت کننده این حرکت ها و جنبش ها در یک مسیر درستی باشه هم تأکید میشه. جنبه های دیگه هم توی صحبت های ایشون هست، من الان میدونم وقت محدوده نمیخوام بپردازم، ولی دو سه نکته ای هم بود که من فکر میکنم که باید بهش توجه بیشتری میشد. یکی از اون نکات به نظر من اون بخشی بود که ایشون میخوان که در واقع رهبران ایلها و طوایف، یا به هر حال در جامعه ما هم ایل هست، هم طایفه هست، هم عشیره هست، هم قبیله هست، میخوان که در واقع با هم متحد باشن، با هم همکاری و همبستگی داشته باشن در کنار مردم، ولی همزمان با طرح این واژگان مثل ایل، طایفه و اینها، اگر اشتباه نکنم بحث مسئله کردها، ترکها، بلوچها و این مجموعه ای از این آنچه که خب در گیوم اقوام خوانده میشه در ادبیات سیاسی ما فعلا تا الان اشاره میکنن، و این برداشت رو به ذهنشونه که در واقع این مجموعه ای که تحت عنوان گروه های اتنیکی یا این مجموعه های اتنیکی یا ساب نیشن یا نیشن، بحثایی که خود شما میدونید که چقدر الان مطرحه در جنبش سیاسی ما، این گونه برخورد و این گونه بیان که شاید از اشکال در همون نگارش بوده، اگرچه خب دیدگاه های ویژه‌ای هم ایشون تو این زمینه داره، ولی طرح این مسئله در کنار هم به نظر من نشان از کم توجهی و کم دقتی داشت. این بخش میتونست با دقت بیشتر و با استفاده از واژگان مناسبتر و شاید به گونه دیگه مطرح میشد تا به هر حال چنین ذهنیتی رو ایجاد نکنه و باعث نشه که الان همطوری که میبینیم بسیاری از جریان‌ها واکنش نشون دادن. یکی این نکته به نظر من رسید، یکی هم در واقع اون نکته‌ای که در مورد نیروهای انتظامی ارتش و اینها صحبت میشه، خب به نیروهای اجتماعی دیگه یا گروه‌های اجتماعی دیگه بهتر بود به اونها هم اشاره میشد، به ویژه با تأکید روی نقش زنان. ما در کل این مجموعه پیام و مصاحبه در واقع اشاره‌ای به نقش زنان و تأکید به نقش زنان که واقعا در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارن ندیدیم. البته خیلی هم روشنه که دلیلی نیست وقت صحبت از مردم میشه هی مثلا نقش یه گروه اجتماعی برجسته بشه، ولی به نظر من موقعی که داره صحبت میشه راجع به فرض کنین نظامیان، ارتشیان و یا گروه های اجتماعی دیگه، خب جایگاه تأکید روی این نقش زنان هم به نظر من کم بود. یه سری بحث های دیگه هم بود، راهکارهایی که در واقع به نوعی کتگورایز شده بود همونطور که حتما شنیدید که بسیار مثبت بود. به یک نکته ایشون اشاره کردن، مسئله کمک به داخل و به طور مشخص کمک مالی به داخل که به نظر من بسیار مهم هست. این مسئله بسیار کلیدی است و از جنبه‌های مختلف که حالا خودمون رو میشه از زوایای تأثیر روانشناسیش، تأثیر سیاسیش و تأثیر انسانی و عرض میکنم زوایای دیگه میشه بهش پرداخت، اما این تأکید به نظر من به جایی بود و من خودم پیشنهادم و انتظارم اینه که خود ایشون و نزدیکان ایشون شروع کننده یک همچین حرکت تأثیرگذاری باشن، یعنی شکل دادن یک صندوق کمک مالی که البته بایستی با توجه به نظر متخصصان جوانب مختلف رو در نظر گرفت، ولی خود همین میتونه فی الواقع از طرف ایشون یک گام مثبتی باشه برای اینکه به هر حال دیده بشه که این پیام ها میشه گفت ما به ازای عملی هم دارن. نکات دیگه در مصاحبه البته بیشتر در بخش گفتگو بود که من بهش اشاره نمی کنم، فقط به یک نکته اینجا اشاره خواهم کرد که ایشون به در پاسخ به پرسشگر کیهان لندن هم در اونجا و هم جای دیگه تأکید میکنه روی مسئله این که در واقع همون نکته که من ابتدا اشاره کردم که برای همدلی، همبستگی و اتحاد بر نگردیم به گذشته و هی خط نشون بکشیم نمیدونم 57 اونایی که تو انقلاب بودن و در واقع به نوعی دامن بزنیم به تفرقه. و من این بخش از گفته‌هایشون رو به نظر من یکی از درخشان‌ترین بخش‌های صحبت‌هایشون دیدم و امیدوارم که طرفداران ایشون، هواداران ایشون که به حرف‌های ایشون توجه نمی‌کنن، به ویژه همین نکته مهمی که گفته شد از طرف ایشون میگم توجه نمی‌کنن، برای اینکه بلافاصله من شبش و یا روز بعدش توییت ها و به هر حال کامنت هایی در شبکه های از طرف طرفداران ایشون دیدم که عکس همین مسئله رو دوباره مطرح کردن و پیش بردن. به هر حال یکی از بخش های درخشان گفتگوها و پیام ایشون هم همین بخش بود. من جوانب دیگه ای هم هست، وقت رو نمیگیرم و پوزش میخوام که یه مقداری طولانی شد صحبت.
خیلی متشکرم و ممنونم دکتر نوبرکار عزیز، بسیار از سوالای من رو شما پاسخ گفتین به درستی و به جا و خیلی هم دلنشین بود. یکی از مسائلی که در بین همینطور که شما فرمودین در کلاب هاوس ها، در توییتر، در اینستاگرام، در فضای مجازی سوالاتی مطرح میشه، یکی از اون سوالات مسئله رهبری هست، چیزی که داخل به صورت مدام بهش اشاره میکنن و در واقع نیاز مبرم این جنبش هست، یک رهبری یا گروه رهبری، سازمان رهبری یا یک رهبری فردی هست که بتونه حرکات مردم رو ارگانایز بکنه و بهش شکل بده. ایده میگن که آقای رضا پهلوی این نقش رو داره و داره بازی میکنه و ایشون رهبر هست. خود ایشون به صراحت گفتن که من نمیخوام رهبر سیاسی باشم و در مسئله پیام نوینشون هم یک مقداری مسئله نهفته بود که این رو بر دوش در واقع مردم میگذارن و این انتظار رو دارن که رهبران سیاسی از درون مردم به وجود بیان. خب این تناقض وجود داره که بعضی هایشون رو رهبر میدونن، خودشون رو رهبر نمیدونن. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، اون بعضی هایی که بهشون اشاره میکنید همون بخشایی از اون مجموعه که من الان مورد اشاره و انتقاد من هستن. ببینید، ایشون به عنوان یه آدمی که 62 حدودا 61 سالشه و یه شخصیت سیاسی است که به هر حال اصلا در مسیر و بستری بزرگ شده که در واقع میشه گفتش که همه زندگیشون یه زندگی سیاسی بوده و دانش سیاسی هم که به نظر من دارن، خب میبینیم که دانش سیاسی بالایی است. خب یک عده‌ای به نظر من حتی یه به دور از یک اندیشه آزادی خواهی و احترام به ایشون، از ایشون انتظاری رو دارن که بارها ایشون مطرح کرده که من چنین در واقع درکی رو ندارم، نمیخوام و نگاه مثلا به امر رهبری چیست و تعریف کرده، گفته شما در همون پیمان نوین و در همین صحبت‌های اخیر ببینید مطرح میکنن که مسئله فرد محوری و رهبرگرایی دیگه دورش گذشته از نظرشون. منم همین نظر رو دارم و در واقع الان بحث رهبری جمعی است و بحث سیستم محوری است، یعنی سیستم که باید محور کارها باشه نه یه فرد. بحث این است که اون در واقع رهبری هرمی و یا اون بحثایی که ما قبلا داشتیم الان تا حدودی اون حالت تضعیف شده و باید شکلش عوض شه، دیگه جواب نمیده. خب خیلی روشن ایشون بارها گفته، در همین صحبتهای اخیرش هم گفته. خب یه عده‌ای ببخشید مثلا میان میگن نخیر، ایشون بی خود میگه باید رهبر بشه، ما میگیم باید رهبر بشه. دیدید دیگه تو همین بعضی رادیو تلویزیون ها که در واقع طرفداران سفت و سخت ایشون هم خودشونو میدونن. خب واقعا این یه کمی به نظر من نگران کننده است. میگوین ما چنین شخصیتی رو قبول داریم، چنین شخصیتی رو هوادارش هستیم، نظراتشو میپذیریم، ولی به نظراتش احترام نمیذارن. نظرات خودشونو میگن. شما اصلا برای چی میگی من نمیخوام رهبر بشم؟ ما میگیم باید بشی. خب این ایراد داره. خود رضا پهلوی به صراحت تازگی هم نداره، در پیمان نوین تصریح شده ولی قبلش هم مطرح کرده که درکش از رهبری چیست، درکش از جمهوریت چیست، درکش از نهاد پادشاهی چیست. خودش در این در واقع مؤلفه هایی که بهش اشاره کردم کجا ایستاده و دنبال چیه، این رو بارها گفته، روشن و نوشته شده. حالا یک عده‌ای به قول قدیما میگفتن شامی بخشه شاغلام نمیبخشه یا کسان دیگه، الان هم همون حالته. به نظر من گسترش محبوبیت رضا پهلوی که روز افسونه، چه بخوایم چه نخوایم. خود من میدونی جمهوری خواه هستم و طرفدار نه نهاد پادشاهی هم و به هر حال خوشحالم با این مجموعه تا حدی که به اون ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی که من اشاره کردم نزدیکی داشته باشن. منم همکاری میکنم با ایشون و جمعیت سوسیال دموکراسی هم همینطور. ولی ایشون مسائلش رو روشن گفته و این افزایش محبوبیت هم اتفاقا به خاطر طرح همین نظراته، به خاطر همین هستش که جدا از بحث رهبری دستش برای همکاری، نزدیکی، همگرایی و اتحاد به سوی حتی مخالفان خودش دراز شد. و خب ما چی اگر ما به فکر مردم میهنمون هستیم، نه به فکر جاه و مقام خودمون و بسیاری از مسائل شخصی و نمیدونم یه سری از این درکای این گونه ای، چی میخوایم؟ یعنی در واقع من نمیگم که آقای رضا پهلوی خودشم میگه رهبر نیست، رهبر منم نیست، ولی به عنوان یک شخصیتی که میتونه تأثیر بذاره مسائل رو مطرح کرده که ما باید استقبال بکنیم از این مسئله و در همراهی و همکاری با ایشون و مجموعه های دیگه. ایشون هم خودش میگه من یه همراهم، یک پشتیبانم، یک هماهنگ کننده، استقبال کنیم از این مسئله. و به نظر من حرفاشون تو این زمینه ها شفافه، روشنه. من فکر میکنم یک مکانیزم دفاعی و منفی ایجاد شده در میان بسیاری از طرفداران نهاد پادشاهی، سلطنت طلبان سابق یا سلطنت طلبان کنونی و همینطور طیفی از جمهوری خواهان، چپ ها و یه مجموعه دیگه. این مکانیزم دفاعی یه مکانیزم دفاعی سازنده نیست و میبایست در مسیر اونو پیش برد که واقعا ما به یه همدردی و همدلی و همبستگی برسیم. و به گمان من تأکید بکنم ایشو حرفاش روشن و شفاف حرفاشو زده. یه عده‌ای هم هستن، حتما میدونید جناب بدی، میگن آقا ایشون دروغ میگه، مگه خمینی هم این حرفا رو زد؟ خب بعد اومدیم اومد ایران دیدیم چه کرد. خب اگر ما مبنا رو این نوع برخورد قرار بدیم، پس ذهن خوانی بکنیم و بعد فی الواقع یک نوع بیاعتمادی رو دامن بزنیم، من از همون عزیزان میپرسم کسانی رو که آنها قبول دارن، مگر وعده و وعید و ادعا و اینها مطرح نمی کنن؟ اگر نمیگویند برنامه‌شون چیست و چه میخواهند بکنن، پس همه اونا دروغ میگن؟ یعنی فی الواقع یک جایی ما بایستی سعی بکنیم که این دیوار بی‌اعتمادی رو و این فضا رو بشکنیم. چون خمینی در اون سال نمیدونم از واژه همه با هم استفاده کرد، چون فی الواقع مسائل رو مطرح کرد و اومد در ایران نتونست متحقق بکنه و عکس اون عمل کرد، بس امروز رضا پهلوی هم همون خمینیه. خب میتونی همه رهبران احزاب و سازمان ها و جریان ها هم در موردشون همین حرف رو زد، همه اونا هم همین ادعا رو دارن. ببین کوچکترین سازمان در اپوزیسیون الان میگه اگه من بیام برق رو درست میکنم، آب رو درست میکنم، اقتصاد و فوری زیر رو میکنم. اگه نمیگیم ما، خود ما هم میگیم، خود جمعیت سوسیال دموکراسی هم بگه، پس همه ما داریم دروغ میگیم. این هستش که من فکر میکنم این بیعتمادی رو باید، البته کار داره، راه داره، من الان نمیخوام وقت بگیرم، ولی باید بر این بیعتمادی غلبه کرد و دامن نزد و تلاش کرد که در واقع در مسیری بریم که راستای کاهش مشکلات مردم باشه. ما اینجا رو چیا داریم بحث میکنیم؟ اونجا مردم دنبال نانن. بنابراین من فکر میکنم بخش زیادی از این بحثا رو بایستی خیلی جدی ازشون فاصله گرفت، بحثایی که الان وجود داره.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر نقره‌کار. یکی دیگه از مسائلی که در فضای مجازی زیاد به چشم میخوره و بحث میشه در موردش، که شما هم اشاره‌ای کردید در اول صحبتتون، مسئله اشاره آقای رضا پهلوی به مسئله اپوزیسیون بود و اینکه بسیاری باور دارن که صحبت ایشون در واقع به نوعی نفی احزاب بوده، در حالی که یک حکومت ایدئال حداقل از دیدگاه سوسیال دموکرات ها حکومت پارلمانی و غیر متمرکز هست، ولی صحبتی که ایشون کردن و اینکه اپوزیسیون رو فقط خود مردم شمردن و احزاب و دسته ها رو در واقع به شکلی برخیشون رو ناامید کردن، خیلی ها انتقاد میکنن. نظر شما چیه؟
ببینید، من شاید خب اگر اونجا تاکید بیشتری میشد، به نظر من در پیام ایشون این مسئله نهفته بود. ببینید حتی یک جا اگر دقیق دوستان گوش کرده باشن، ایشون روی اهمیت احزاب و نقش احزاب، نقش تعیین کننده احزاب تاکید دارن توی صحبتشون. و اونجایی هم که در رابطه با داخل صحبت میکنن، میگوین اپوزیسیون خود مردم هستند، ولی در عین حال مطرح میکنن که طیفای مختلف جمهوری خواه، نهاد پادشاهی خواه، یعنی طیفای مختلف سیاسی به عنوان نمایندگان اپوزیسیون هم در این مجموعه حضور دارن. شاید البته اونجا اگر یه مقداری روی این مسئله تاکید بیشتری میشد، این ابهام پیش نمیومد، ولی در صحبتاشون من چون به دقت گوش کردم، تأکید میکنن روی اهمیت احزاب و اهمیت تعیین کنندگی احزاب. اما اونجایی که به اپوزیسیون در خارج کشور برمیگرده، خب بحث ایشون اینه که نظر شخصیشون این بود که اپوزیسیونی که نتونسته تا الان در واقع وحدت ایجاد بکنه درون خودش، این پراکندگی رو برش فائق بشه و تبدیل بشه به یک جریان فراگی، خب از نظر ایشون میگه این اپوزیسیون به درد نمیخوره. که البته من هم خیلی اینجا با ایشون همراهی نیستم، برای اینکه همین اپوزیسیون در واقع علارغم این ضعف‌ها و تلاش‌ها، چه در خارج و چه در داخل، به ویژه در خارج، تلاش‌های چشمگیری داشته، تلاش‌هایی که در راستای تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در میهن ما بوده. ولی در هر حال این نظرم ایشون مطرح کرد. ولی این که اصلا روی احزاب و اهمیت احزاب تاکید نشده، نه، من در صحبت‌هایشون که دقت کردم یک جا به این مسئله اشاره دارن و در پیام ها و صحبت های قبلیشون هم ما با چنین نظری مواجه هستیم که نقش احزاب، سازمان ها، نقش اپوزیسیون از نظر رضا پهلوی پر اهمیته و در یه حوزه هایی هم حتی تعیین کننده. منتها خب تو این پیام همطور که شما گفتید بعضی جاها یه ابهاماتی رو ایجاد کرد.
خیلی متشکرم و ممنونم. صحبت و سوال در مورد این گفتمان زیاد است. امیدوارم در هفته های آینده و در برنامه های بعد باز هم بتونیم به این مسئله بپردازیم، چون به راستی مهم هستش که ما مسائل سیاسی رو جدی بگیریم و به اونها بپردازیم. در کنار مسئله صحبت های رضا پهلوی، این ضرورت داشتن یک شورای رهبری، خب هر روز بیشتر محسوس میشه، هر روز بیشتر این نیاز حس میشه. جمهوری اسلامی در آستانه سقوط هستش. شما در تارک سیاسی ایران تلیعه یک چنین امیدی رو میبینین که یک روزی بالاخره گروه های سیاسی بتونن فراغ از نظراتی که دارن و بدون بر اساس اشتراکات و برای رسیدن به یک نظام آزاد برای ایرانی آباد بتونن دور هم جمع بشن؟
ببینید، من خیلی خوشبینم. یعنی در داخل ایران اتفاقایی که داره میفته به هر حال ما رو میتونه امیدوار بکنه به اینکه از دل اون حرکت ها و تحولات قطعا یک رهبری، نه یک شخص بلکه به نظر من یک رهبری جمعی شکل خواهد گرفت در آینده. اون بخشی که در خارج کشور هست خب این ظرفیت رو داره که لااقل شورای هماهنگی، شورای رهبری اپوزیسیون در خارج کشور شکل بده، ولی خب واقعیتش ناامید کننده است. میبینیم نشده و نمیشه. همین الانش بعد از این همه صحبت‌ها و گفتگوها و فراز و نشیب‌ها، همین الانش تو هر جلسه برخی از این جلسات من میرم میبینم که اصلا مسئله خودمحوری و خودخواهی و خودحق‌پنداری و شرط و شروط گذاشتن و خط قرمز کشیدن و اصلا تو جلسه تا میری میشینی میبینی نفر بعدیت فوری خود مداد قرمز شده رو برده که اگه فلانی بیاد یا فلان سازمان بیاد من نیستم، یا اگر یه متن رو مینویسیم اول خط قرمز رو مینویسیم. خب آخه اینطوری که نمیشه. بنابراین میخوام بگم در خارج یه مقداری رو امید کند است شکل‌گیری یه مجموعه که اشاره کردی، ولی من امیدوارم در داخل این اتفاق بیفته و ما هم بایستی پشتیبان باشیم. اولا در خارج سعی بکنیم بشه و در داخل هم تلاش بکنیم که در چنین مسیر این حرکت ها و این اتفاقایی که جاریه در خیابان های میهن ما به اون در واقع نقطه که اشاره کردید برسه.
یک دنیا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. همونطور که گفتم سوال و گفتنی بسیار هست، وقت محدود. به پایان وقت برنامه رسیدیم. اگر صحبتی ناگفته مونده میکروفون و دوربین در اختیار شماست.
من یه نکته ای رو تاکید بکنم. ببینید من در واقع هم به عنوان سوسیال دموکرات و عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران موازی سیاسیم روشنه. به عنوان یه نویسنده و پژوهشگرم خب کارام در دسترسه و سابقه 50 سال حدوداً فعالیت سیاسی و فرهنگی. من اینکه در واقع الان در رابطه با این پیام این بحث رو کردم به نظر من به این خاطره که باید جانب انصاف و حقیقت رو در بحث سیاسی و گفتگوهای سیاسی و رقابتهای سیاسی در نظر داشت و بر مبنای آنچه که واقعی است حرکت کرد، نه اون چیزی که من دلم میخواد و میخوام اون ذهنیت خودم رو بنشونم روی اون واقعیت. صحبتهای من رو از این زاویه ببینید.
یک دنیا سپاسگزارم. با آرزوی روزها و شبهای خوش برای بینندگان و شنوندگان این برنامه، امیدوارم باز هم بیننده و شنونده برنامه های ما باشید. روز و شب بر همگی خوش.
دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاریست پیکاری بزرگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ، زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پری سخت پیچیده گلوی گرگ خیش، ای بسا زور آفرین مرد دلیر، مانده در چنگال گرگ خود اسیر. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند، هر که از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند، هر که از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر، روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. این که مردم یک دگر را می درن، گرگ هاشان ره نما و ره برم. این که انسان هست انسان درد من، گرگ ها فرمان روایی می کنن. این ستم کاران که با هم همرهن، گرگ هاشان آشنایان همه، گرگ ها همراه و انسان ها قریب. با که باید گفت این حال عجیب، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کنم، هر کس گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کنم، هر کس گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. هر که گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک.